اصلا این با 2 ماه گذشته مستاجر رفت آمد های مشکوک داره، خیلی شرایط اخلاقی خوبی نیست، انسان های میان میرن و اون مرکز دیگه مسکونی نیست. فکر کنم قانون ماده 14 که از بنداش ماده 14 قانون روابط مالک مستأجر، باز همون فرمودید که مصوبات بعد هر کدوم رو به خودش
بله
مربوط کنی.
ولی خب این خود هر قرارداد اجاره تو شروطی داره دیگه. الان مثلا گفته که آقا
بسیار خوب فکر کنم
ادامه بدم یا
فکر کنم به ثانیه پایین برنامه نزدیک شدی. بله ان شاء الله برنامه بعدی. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان، تا سلامی دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. عزیزان شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، عزاداری های شما هم قبول باشه انشاءالله.
بازم گرفتن با همین صورت تر دارم با تن دست و بیمارم با خود صبح کنار بابا تب دارم با تن خسته و بیمارم تا خود صبح کنارت بابا بیدارم باید که انتقام تو بگیرم ولی نمیتونم آخه اسیرم میخوام مثل امو برات بمیرم بابا بابا باید که انتقام تو بگیرم ولی نمیتونم آخه اسیرم امو برات بمیرم بابا بابا چی شد مگه دین ندارم دنیا معظم گرفتم شد مگه دین ندارم دنیا معظم گرفتم خوش بود روزگارم اما بابا معظم گرفتم بابا سپارتم رو دشته ام جونم بیا بابایی برگشته رست خونین تو تو تشته جسم سپارتم رو دشته ام جونم بیا بابایی برگشته
همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با شما همراه هستیم.
بیرون با سر تو محترم شد تو مدیر در آب هم حرم شد بابا بابا عجب بساط رازه ای علم شد بیرون با سر تو محترم شد تو اومدی خراب هم حرم شد بابا بابا با من جن پاره بستم زخمای زیر گلو تو با عشق چشم میشورم خاکستر روی مو تو چشاد مگه دین نداری چشاد مگه دین ندارم دنیا معظم گرفتن خوش بود روزگارم اما بابا معظم گرفتن بابا معظم بابا معظم گرفتن
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت شدید جنایات اخیر رژیم قاسب صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه از مردم عاشورایی تهران دعوت کرد تا در تجمع عظیم ضد صهیونیستی که امروز شنبه 18 مرداد ماه رأس ساعت 17:30 در میدان فلسطین تهران برگزار می شود شرکت کنند. ما در کنار مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین خواهیم بود و در این مراسم و اجتماع با شکوه شرکت خواهیم کرد. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. فررسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام رو محضر یکایک که شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. آرزو میکنم که عزاداری هاتون مورد قبول و پذیرش درگاه خداوند و ساعت مقدس امام حسین علیه السلام قرار گرفته باشه. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود در رویداد امروز از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه در اختیارتون هست. از این طریق نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگه دارید مطرح کنید. سوژه اگر مد نظرتونه که فکر میکنید ما در این برنامه و یا در برنامه بدون خط خوردگی میتونیم بهش بپردازیم، حتما به ما پیشنهاد بدید. از طریق تارنمای ما هم میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید و سوژه های خودتون رو مطرح کنید و به اشتراک بذارید. رادیو گفتگو دات آی آر آدرس تارنمای ماست. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما میتونید سوژه های خودتون رو مطرح کنید و نام و نام خانوادگی خودتون و همچنین یه شماره تماس رو هم مرقوم بفرمایید. و اما بریم سراغ بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. در اولین بخش گفتگویی و تحلیلی در خصوص پرسش مهم محافل جهانی در سالروز حمله اتمی به ناکازاکی قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای یدالله عسکری از اساتید حقوق بین‌الملل. آقای عسکری سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد، عزاداریتون قبول.
ممنونم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر عسکری، یه اتفاقی که افتاده اینه که خیلی هم شاهدشیم، ناقضان استفاده از سلاح اتمی مدام دارن برای کشورهای دیگه نسخه میپیچن. چرا؟
عرضم بزرگ شما که من یک مختصری اشاره بکنم به این همین چرایی که شما فرمودید، نقطه خیلی مهمی هست.
بله.
و اون این که ببینید، بسیاری از کشورها آرزوی حکومت جهانی رو دارند. یعنی خب از قدیم در بطن بسیاری از انسان‌ها و افراد و حکومت‌ها بوده که بتونن حکومت جهانی رو در اختیار داشته، جهان رو میخوان مدیریت بکنن به گونه‌ای. خب در گذشته این آرزو به صورت کشورگشایی و اشغال سرزمین‌ها اتفاق می‌افتاد، اما در دو سده اخیر به این طرف تقریبا کشورها، مخصوصا کشورهای آمریکا، کشور آمریکا به خصوص، به این نتیجه رسیدن که حکومت جهانی از طریق کشورگشایی نیست، بلکه از طریق مدیریت حقوقی جهان این اتفاق میافته. لذا اومدن ساختارهایی رو برای نظام بین‌الملل پیش‌بینی کردن که از مجرای این ساختارها میخوان حکومت جهانی رو داشته باشن و جهان رو مدیریت بکنن. خب همین آمریکایی‌هایی که خودشون ناقض بدیهی ترین اصول حقوق بین الملل هستن، اینکه میگم بدیهی ترین برای اینکه سلاح هستی واقعا از نظر عقلی مقبول نیست، به خاطر اینکه با دشمن تنها نمی جنگه، دشمن رو از صحنه خارج نمی کنه، بلکه سلاح هستی جامعه بشریت و حتی نه تنها بشر بلکه موجودات دیگر حتی حیات وحش رو هم تحت تاثیر قرار میده. کشورهایی که از این سلاح استفاده کردن امروز به عنوان مدیریت، نه تنها مدعی بلکه مدیریت جهانی به اینکه بخوان کنترل بکنن جلوی سلاح هسته‌ای رو بگیرن، اینها خودشون قد علم میکنن و قواعد و نظام بین الملل رو که به دست اینها هم نوشته شده به گونه ای تنظیم کردن که مدیریت در اختیار خودشون باشه. نمونهش معاهده MPT که معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای هست، در اونجا نوشته شده که کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، که دارند یعنی مشروع قانونی و میتوانند داشته باشند،
بله،
حتی میتوانند نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، یعنی توسعه عمودی سلاح هسته‌ای رو هم داشته باشند، اما کشورهایی که ندارند حق ندارند داشته باشند. اساسی ترین سوال این هست که اگر سلاح هسته‌ای بد هست، که بد هست و همه قبول دارن که سلاح هسته‌ای بد هست،
بله،
رأی هم که از دیوان بین‌الملل دادگستری چند سال قبل صادر شد در پی یک نظر مشورتی که درخواست شده بود، در این رأی اومده که در مجموع استنباط اینه که این رأی میگه استفاده از سلاح هسته‌ای مجاز نیست.
بله.
خب چیزی که بد هست چرا شما باید داشته باشید دیگران نداشته باشن؟ خب چیز بد رو شما هم نداشته باش، اول خودت رو پاک بکن و دیگران رو پاک بخواه. ببینید متاسفانه چون نگاهشون، نگاه غرب، مخصوصا نگاه آمریکا به توسعه کشورگشایی به صورت حقوقی، نه به صورت در واقع اداره کشورها در زیر سلطه خودش هست که ما بهش میگیم نظام سلطه، اینها در پی این هستن که جهان رو مدیریت بکنن ولو با داشتن سلاح هسته‌ای، که خودش یک تهدیده که امروز میبینیم در به اصطلاح گفتگوهایی که بین غرب و احیانا روسیه وجود داره، گاهی اوقات نسبت به همدیگه به سلاح هسته‌ای هم تهدید میکنن. ببینید یک تهدیده، سلاح هسته‌ای رو هیچ کس تایید نمیکنه ولی خود این کشورهایی که دارند میتونن داشته باشن و اشکالی نمیگیرن، حتی کشورهایی که همپیمان اونها هستن و جز باشگاهی که باید داشته باشن هم نیستن. ببینید بعضی کشورهایی که قبلا در واقع سلاح هسته‌ای داشتن در زمان تصویب معاهده MPT، خب همون کشورها مجاز بودن داشته باشن. کشوری مثل اسرائیل طبق معاهده MPT هم حق داشتن سلاح هسته‌ای نداره ولی داره. چرا از اون نمیگن که شما پاکسازی بکن؟ چرا به اون تحت اتشار قرار نمیدن که شما نداشته باش؟ این نشان میده که اینها همه لایه های به اصطلاح استناد و متوسل شدن به یک ضابطه های به ظاهر قانونی است که واقعا ظالمانه هم هست که میخوان مدیریت جهانی داشته باشن. اگر اسرائیل امروز هم پیمان غرب و هم پیمان آمریکا نبود، قطعا او هم یک پرونده‌ای داشت به اسم پرونده‌ای هستی،
بله،
ولی نداره چون هم پیمان اون هست. لذا ما که همیشه در دینمون هست، از سفارش ائمه معصومین هست، میگن باید آیه قرآن هست میگه که چیزی رو که بهش میگی باید عمل بکنی، چیزی که عمل نمی کنی نگو. خب اگر واقعا سلاح هستی مطلوب نیست، خوب نیست، به همه قبول دارن خودشون دارن و هم پیمانانشون دارن، در این حال مدعی هستن که میخوان با سلاح هستی مبارزه بکنن و این سلاح تو پیدا نکنه، طبیعت نظام سلطه همین هست که بنده نمیتونم پاسخی غیر از این داشته باشم که این طبیعت نظام سلطه است که کسانی که خودشون آلوده به سلاح هسته‌ای هستند و نه تنها دارن بلکه استفاده کردن.
بله.
سابقه استفاده از این سلاح رو دارن که آسیب‌های جدی اون هم در طول تاریخ هنوز برطرف نشده. و چنین کشورهایی که مدعی مبارزه با سلاح هسته‌ای میشن طبیعت نظام سلطه است.
و اینکه آقای عسکری چطور میشود این نظم رو در جهان برقرار کرد؟ چه اتفاقی باید بیفته که بدانیم آقا اگر قرار هست یک قانون بین المللی برای همگان آری باشد باید آری باشد، اگر برای همگان قرار هست نباشه باید نباشه؟ استثنایی نداریم که حالا فلان کشور اگر داشته باشه اشکالی نداره چون دوست ماست، همپیمان ماست، رفیق ماست، همراه ماست، و حالا کشورهای دیگه که همراه ما نیستن و نمیپذیرن شرایط ما رو آنچه که ما میخوایم، خب حالا نباید داشته باشن.
بله.
و اگر داشته باشن براشون پرونده تشکیل میشه، پیگیری حقوقی میشه، تحریم میشن، تحت فشار.
بله.
قرار میگیرن و الا
بله بله. ببینید بحث حل اصلاح نه منع گسترش. گسترش عرض کردم یعنی اونایی که دارن میتونن داشته باشن، به صورت افقی گسترش پیدا نکنه، یعنی کشورهایی که ندارن نداشته باشن.
بله.
ولی خلع رو مطرح نکردن در گذشته. اما موضوع خلع سلاح چندین سال هست مطرح شده، در مجامع بین‌المللی مطرح شده. یکی از پیشنهادهای جدی ایران در زمان ریاست جمهوری دورای قبل بود که این پیشنهاد خلع سلاح هستی، چرا منع گسترش؟ نه اصلا به طور کلی پاکسازی بشود. اما خب متاسفانه و طبیعت نظام سلطه که هیچگاه حاضر نیست که بیاد تن بده به خلع سلاح. و اگر جامعه بشری از یک سلاحی که حقیقتش وحشتناک هست و حقیقتش وجودش انسانها رو آزار میده، حتی اگه استفاده نکنن وجودش تهدید جدی برای انسانهاست. لذا خب نظام سلطه با این پیشنهادات تا کنون که موفق نبودن. بحثای متعددی بوده بین دنیای غرب، حتی زمانی که نظام دو قطبی بود بین شوروی سابق و آمریکا، و همچنین الان که بعد از اون مباحثات زیادی در مجامع بین‌المللی صورت گرفته که موضوع رو به صورت خلع سلاح پیش ببرن. ولی متاسفانه خلع سلاح کیا باید بپذیرن؟ همون نظام سلطه باید بپذیری که هرگز حاضر بچنین پذیرشی نخواهد بود. و متاسفانه ساختارهای حقوقی هم به گونه ای چیده شده است که امکان اصلاح وجود نداره. من مثالش رو عرض کنم خدمت شما. فرض بکنیم ما امروز میخوایم ساختار سازمان ملل رو اصلاح بکنیم.
بله.
چگونه باید اصلاح بشه؟ باید اکثریت کشورها رأی بدن و فرض کنید از 200 کشوری که عضو این سازمان هستن 199 کشور رأی دادن، همه گفتن اصلاح بشود. اما طبق همین منشور ملل متحد سیدی، اگر یکی از این 5 کشور عضو دائم یعنی آمریکا مخالفت بکنه اصلاح اتفاق نمیفته. اینها اومدن قفل زدن به این نظام، ساختارهایی که میخواد نظام سلطه رو در واقع مدیریت بکنن. از قدم امروز از طریق همین مجاری حقوقی که خودشون ساختارها رو چیدن، اینجاست که تنها راهش حقیقت مطلب مبارزه و ایستادگی در برابر نظام سلطه است. و نمیتوان از طریق دیپلماسی محض بدون مقاومت بخوان این ساختارها اصلاح بشه. نه اصلاح نمیشه چون نظام سلطه نمیخواد و همه چی هم در اختیار اون نظام سلطه رو به این گونه چیدن که متاسفانه این اتفاق و این پیشنهادی که جناب علی میگید بسیار مقبول و عقلانی است و طرفداران بسیاری هم داره و تاکنون موفق نبوده.
خیلی متشکرم از شما
دکتر
عسکری عزیز. آرزو توفیق دارم براتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا
زنده باشید. در خصوص پرسش مهم محافل جهانی در سالروز حمله اتمی به ناکازاکی گفتگو کردم با جناب آقای یدالله عسکری از اساتید حقوق بین الملل.
همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. 3010 35 سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شماست. هم میتونید اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و نکته‌ای دارید مطرح کنید، هم اگر سوژه‌ای مد نظرتون رو فکر می‌کنید و مایلید که ما تو برنامه پیگیری بکنیم، به ما پیشنهاد بدید از طریق این سامانه پیام کوتاه. ضمن اینکه از طریق تارنمای ما به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر هم میتونید اگر سوژه‌ای مد نظرتون هست به ما پیشنهاد بدید، لطفاً خوشحال میشیم. همچنان با شماییم با رویداد. دوازده و پانزده دقیقه است، رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. یکی از موضوعاتی که خیلی از شما شنونده های رادیو گفتگو هم در پیامکاتون و در تماساتون راجبش بحث داشتین و صحبت داشتین و سوال داشتین و مطرح کردین، موضوع عرضه خودرو در بورس کالاست. امروز قرار هست که راجب این موضوع گفتگو بکنیم با جناب آقای روح‌الله عزت‌خواه، دبیر محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. از مزایا و معایب این اتفاق از زبان ایشون بیشتر خواهیم شنید. آقای عزت‌خواه سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض می‌کنم جناب عبیدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز.
قبول باشه عزاداریاتون، متشکرم، خیلی خوش آمدید. آقای عزت‌خواه، این روش عرضه خودرو در بورس کالا همچنان منتقدانی داره و خیلی مصرن بر این که این کار خیلی به صلاح نیست. اشکال کار کجاست؟
ببین، در واقع من خودم طراح طرح بودم در مجلس و طرح رو در کمیسیون صنایع از دولت دادم که بود.
بله،
ما مصوبم کردیم در کمیسیون، کلیات شو منطقه. خب کارشکنی زیاد بود از طرف دولت، میگن داشتیم تا دولت عوض بشه و ببینیم برنامه دولت چی هست در حوزه خود رو، بازار خود رو. منطقه حالا این نهمایی که تقریبا گذشته از دولت جدید، احساس میشه که دولت ناتوان بوده در مدیریت بازار خود رو و ما برنامه‌ریزی کردیم حالا مجدد تر رو در دستور کار قرار بدیم و انشاءالله به تصویب مجلس برسونیم. ببینید، زمانی که عرضه خود رو نسبت به تقاضا کمبود داره و بازار منحرف میشه، که البته بخشی از این التهاب بازار خود رو ناشی از این است که خود رو یک کالای سرمایه‌ای شده.
بله،
یعنی که بخش قابل توجهی از خریداران به قصد سود میخرن خود رو میخرن که ببرن با حاشیه سود بالا در بازار بفروشن.
شما یه نکته رو بهش اشاره کردید، این که وقتی عرضه خود رو کم باشه از اون طرف باعث التهاب در بازار میشه.
خب الان
اگر قرار باشه که این خود رو در بورس عرضه بشود، چه اتفاقی قراره بیفته و چه فرایندی قراره که پیش بیاد که عرضه و تقاضا با هم همخوانی داشته باشه؟
دو رویکرد تا الان مد نظر بوده، اجرا شده و عمل نکرده، موفق نبوده، و ما رویکرد سوم یعنی از بورس رو انتخاب کردیم. از رویکرد قبلی، یکیش قیمت گذاری دستوری است که دولت یعنی شورای رقابت اجرا میکنه، که در عمل کاملا شکست خورده است و بازار رو عامل بحران بیشتر در بازار میشه این قیمت گذاری دستوری دولت، چون قیمت گذاری غیر واقعی است و شکاف ایجاد میکنه بین قیمت کارخانه و قیمت بازار و این وسط سوداگری و دلالی رخ میده.
بله.
شیوه دوم که دولت پیگیری میکنه این است که قیمت رو آزاد بکنه، ببره تو قیمت بازار. یعنی مثلا اگر کار خودروی 400 میلیون تو بازار، خودروساز اجازه داشته باشه 400 میلیون قیمت گذاری کنه، به اصطلاح میگن حاشیه بازار.
بله.
این رو اما قبول نداریم، چون معتقدیم قیمت‌ها کاذبه، قیمت‌ها واقعی نیست در این بازار، بازار منتهی به قیمت‌ها کاذبه، و اینکه ما خودروساز اجازه میدیم که به هر قیمتی دلش خواست، این بیشتر عامل بحران بیشتر در بازار